من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. درباره تقدم بر خدا و رسول و بر هر ولی امر صحبت کردیم، و اما مسئله تقوایی که اینجا مطرح شده و مسئله سمیع بودن و علیم بودن خداوند که باید روش صحبت کنیم، چون بنابر اینه که بر حسب آیات سوره حجرات بحثمون را ادامه بدیم و رو ترتیب او صحبت کنیم. کلمه تقوا از کلماتی است که در قرآن کریم روی او زیاد تکیه شده. 255 بار ماده تقوا به معنای همین تقوای از گناه و به معنای تقوای از کیفر و از خدا مطرح شده، و شاید کمتر کلمه ای رو شما بتونید پیدا کنید که این مقدار در قرآن به او عنایت باشه. البته بعد خودتون میتونید نگاه کنید و بیابید که الفاظ دیگر با کلمه تقوا چه نسبتی دارن، چون المعجم المفهرس برای قرآن او میگد که مثلا ماده اتقو چند تا، ماده اتقونه چند تا، ماده اتقوا چند تا. شما اونجا میتونید ماده آمنه، آمنو، یعمنو، الایمان، اون مواد را برسید و مقایسه کنید با تقوا. من ماده تقوا را که حساب کردم، اون چه در رابطه با تقوای الهیه 255 بار در قرآن آمده، منتها به عنوان واتقو، به عنوان تتقون، به عنوان یتقون، به عنوان اتقه، با هیئت‌های مختلف از امر، از مضارع و از ماضی و غیر و از مصدر، یا متقین یا تقوا. در کلمات امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هم تقوا فراوان آمده، و حتی خطبه معروفی هم به نام خطبه حمام مربوط به همون تقوا و ستاد صفات متقین است. معنای تقوا هم به معنای خود نگه داشتن است، همون جوری که شهید مطهری در بحث تقوا داره در اون سخنرانی های ماهیانش که میگه تقوا به معنای حفظ کردن و خود نگه داشتن از ماده وقیه. مجازن در ترس هم استعمال می شود، معنای مجازیش ترسه، اما به معنای پرهیز و به معنای اجتناب شهید مطهری میگد که من در لغت نیافتم که تقوا به معنای اجتناب و پرهیز آمده باشد. اما به هر حال خود نگه داشتن و خود را حفظ کردن از کیفر و از مجازات و از عذاب، تقوای الهی یعنی خود را حفظ کردن و خود را نگاه داشتن از کیفر و از عذابی که خدا قرار داده. این یک راهش با پرهیز و اجتنابه. درست تقوا به معنای پرهیز و اجتناب در لغت به قول ایشون نیامده، اما سبب خود نگهداری در خارج پرهیزه. همچنانی که در جان انسان اون حالتی که در آدم به وجود میاد که آدم میترسه از مجازات خداوند، اون هم سبب حفظ است. حفظ خود از عذاب، نگاهداری خود از کیفرهای الهی و اینکه انسان در جهان بعد از مرگ گرفتار عذاب نشه، گرفتار فشارهای قبر و عالم برزخ نشه، دو عامل دارد. یکی روانی و روحانی و نفسانی، یکی هم خارجی. من خودم را جوری می سازم متوجه به مبدأ و معاد که در مقابل هر گناهی که می رسم خودم را نگه می دارم، برای که مطمئنم این گناه برای من کیفر دارد. کیفر دیررس برای من مثل کیفر زودرسه، و چون کیفر را مسلم می بینم و حاکم را عادل می بینم و قابل تهدید و تطمینه می بینم، بنابراین این حالت در جان من به وجود میاد. بعد در خارج هم اگر بخوام خودم رو نگه دارم، باید ترک کنم، باید دروغ رو ترک کنم، باید تفتین رو ترک کنم، باید غیبت رو ترک کنم، چون تا ترک نکنم خود را نگه نداشتم. بنابراین اینا به هم مربوطن. خود نگه داشتن از عذاب الهی و از کیفر خداوند هم مربوط به جان آدمه. یک حالتی در روح آدم باید پدید بیاد تا مرا باز دارد از ارتکاب گناه، و هم در خارج من باید مرتکب گناه نشوم. حالت نفسانی علت، ترک خارجی معلول. او داعی و ترک مدعو الی، مثل همه کارها و عبادات ما. ما که نماز میخوانیم یک داعی نفسانی داریم، نماز میخوانیم تا فرمان خدا اطاعت بشود. اطاعت و انجام امر سبب میشود من نماز بخوانم. نماز یک عمل خارجی است، یک عمل مثبت خارجیه، اما قبلش داعی در نفس من بوده. من به جبهه میروم، یک داعی دارم و یک به جبهه رفتن. من درس میخوانم و مباحثه و مطالعه میکنم، یک داعی نفسانی دارم، داعی الهی. نفسانی که میگم یعنی در روح من، در روان من، برای اینکه امر مستحبی یا امر واجب خدا را عمل کنم. یک کار خارجی دارم که عبارت است از همون درس خوندن و مطالعه کردن. بنابراین بی ارتباط به هم نیستن. اولا اون حالت روحی سبب است، پرهیز و اجتناب در خارج معلولشه. در اصطلاح و السنه محدثین و علماء اخلاق هم تقوا به معنای پرهیز از گناه آمده، یعنی همون معنای ورع. ورع به معنا پرهیزه، تقوا هم به معنای پرهیز آمده. و ناگفته نماند که خود اجتناب در خارج و پرهیز نمودن خارجی، این سبب می شود اون حالت در جان من پدید بیاد. و اگر اون حالت هم در جان من پدید نیاد، باز خودش فی حد نفسه پسندیده شده است و مطلوبه. اینجور نیست که همه عنایتها به اون حالت روحی باشد، نه خیر، خود این پرهیز خارجی این خودش مطلوبه و پسندیده شده، و خود پرهیز سبب می شود اون حالت روحی برای من پدید بیاید. تمرین عملی سبب اون حالت روحانی می شود. اگر سبب هم نشود مطلوبه. من اگر گناهی نمی کنم برای حفظ آبرو، برای حفظ شخصیت اجتماعی، خود همین پرهیز برای حفظ شخصیت اجتماعی، خود این مطلوبه، برای من و کمال من مؤثره. به هر حال گناه یا آلودگی ها آثار وضعی دارد. من وقتی این کار رو نکردم اون اثر وضعیش در من پدید نمیاد. آثار وضعی گناه ولو برای خدا هم نباشه من ترک کنم در من پدید نمیاد. و بعد من اگر هی به خودم فشار آوردم، آلودگی ها را در اثر فشار به خودم هی ترک کردم، مرتکب نشدم، کمه کمه که حالت روحانی و معنوی در من پدید میاد. من هنوز نرسیدم به اونجایی که ساده باشه برام ترک گناه، ساده باشه برام ترک دروغ، ساده باشه برام ترک غیبت، ساده باشه برام ترک مرا و مجادله، ساده باشه برام مسائلی را که به مملکت و به انقلاب ضرر میزنه اونا را ترک کنم، ساده باشه برام حرف زدنی که میبینم لازم نیست و شبهه داره او را ترک کنم. برام ساده نی مشکله، اما یه مدتی با این مشکل زندگی میکنم کم کم میشه برام ساده. در باب روزه مسئله اینجوریست. صوم تمرین عملی تقواست، لعلکم تتقون. یک ماه مبارک رمضان که انسان روزه میگیرد این تمرین عملیه، بعد از ماه رمضان درش اثر میگذارد. اینجور نیست که بگیم بی اثر است. بین روان آدم روزگیر و روان آدم روزخور تفاوت از زمین تا آسمانه. بنابراین خود تمرین مطلوبه. اگر آدم بنا بگذاره در هر 24 ساعتی یکی از گناهانش رو کم کند، یکی از آلودگیاش را کم کند، خودبینی و خودخواهیش را کم کند، حسد بردن بر دیگران را کم کند، اذیت هم حجره و رفیق و همسایه را کم کنه، بنا بگذاره این کار رو بکنه. درست مشکل براش، اما کم کم میشه به صورت عادت و کم کم دیگه جوری میشد که گناه براش سخته. و آدم اگر رسید به جایی که گناه براش سخته و عبادتش براش سهله، اون مرتبه عالیه است. اگر رسید به جایی که از ترک گناه لذت میبرد، از ترک معصیت لذت میبره، از اینکه حالا غیبت نکنه، جلسه رو گرم نکنه، جلسه هم گل کرده، با غیبت کردنم خیلی دیگه جلسه گلش خوب میشه دیگه، خیلی آدم اعصاب شکسته شده و کوبیده شده است با اون هواهای نفسانی، حالا منم یه جمله غیبت کنم دیگه خوب جلسه گل کرده و خوب میشه. اما اگر رسیدم به اونجایی که نه، من اصلا ناراحت میشم، خوشم نمیاد، من چجور وقتی یه گربه مرده رو میبینم ناراحت میشم، یه مرده بودار و متعفن میبینم ناراحت میشم، خوردن مردار برام ناراحتی داره، غیبت کردن اونجوری برای من ایجاد ناراحتی کنه و ایجاد اشمئزاز، من اصلا خوشم نیاد، خوشم نیاد که طرف رو در مباحثه بکوبمش، له و لوردش کنم، بذارمش کنار. اگر من به اینجا رسیدم یک مرتبه عالیه از تقواست و باید تمرین کرد. راه تقوا تمرین. راه پیدایش را هم قرآن معرفی کرده. حالا من قطع نظر از اینکه تمرین میکنم، میخوام با یک سلسله مبادی اعتقادی هم خودم را متقی کنم. قرآن راهش را بیان کرده. شما وقتی به آیات تقوا بنگرید در قرآن، معمولاً تقوا با علم خدا همراه شده، یا تقوا با عذاب و کیفر همراه شده. در همین آیه اول از سوره حجرات میگه و تقوا الله ان الله سمیع علیم، علتشو ذکر کرده. متقی باشید و خود رو نگاه دارید از عذابهای خداوند. تقوای الله یعنی تقوای از عذابهای خداوند، عذابهایی که خداوند قرار داده. چرا؟ چون خداوند هم شنواس و هم دانا. یعنی اگر در زبان بر پیغمبر و رسول مقدم افتادی، وقتی میدونی خداوند میشنود و میداند، بنا میذاری این کار رو نکنی. در عمل وقتی بخوای مقدم بیفتی، چون میدانی خدا میداند، بنا میگذاری که این کار را نکنی. شما آیات سوره مائده رو نگاه کنید. در سوره مائده روی تقوا زیاد تکیه شده، مواد زیادی از تقوا در سوره مائده آمده، معمولا با علم خداوند همراهه. متقی باشی چون خداوند عالم است، متقی باشی چون خداوند همه چیز رو میداند، خداوند علیم به هر چیزه. آدم وقتی بفهمه خداوند میدونه و میفهمد، به فرموده امام آدم وقتی بفهمد در محضر خداوند همیشه، مخالفت او را نمی نماید و می ترسد که اگر مخالفت کند چون می داند کیفر می دهد. دو، خود عذاب ها. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. عذاب را بیان می کنه. اگر بخوای حالت نفسانی درت پیدا بشه، باید باورت بیاد که عذابهای الهی دنبال گناه هست. راه سوم برای پیدایش این حالت در آدم اینه که آدم مؤمن باشد به صدق انبیا، مؤمن باشد به صدق رسولان. اگر ما مؤمن باشیم به ایمان عالی که رسول الله راست میگفته، امام صادق و امام باقر صلوات الله علیه ما و علی آبائه ما و علی رسول الله صلی الله علیه و آله، اینا راست میگفتن، اگر ما مطمئن بشیم. خب وقتی مطمئن بشیم که راست میگفتن، مثل اینی که اگر یک کسی به شما بگه شما مطمئنی که این جلوه راهتون چاه خطر بر سر راه شما هست، شما خودتون رو حفظ میکنید. اگر کسی اعلام خطر کرد و شما او رو صادق میدانید، بی‌غرض میدانید، خب بر اعلام خطرش ارزش قائل میشید. اگر صادق هم ندانید، بی‌غرض که بدانید و احتمال بدید راست بگد، احتمال بدید راست بگه، چون خطر خیلی بزرگه، خودتون را از اون خطر نجات میدید. ولذا در قرآن در سوره شعرا که داستانها از انبیا نقل میکند، قبلا انبیا میگفتن ما امینیم، امانت خودشون رو اعلام میکنن، رسول امین. بعد میگه فتقوا الله و اطیعون. اول میگه ما امینیم، شما که ما رو میشناسید، ما آدمای راستگوی هستیم، ما آدمای درست رفتاری هستیم. بعد میگه فتقوا الله و اطیعون. و به علاوه از این که ما امینیم، میگه که ما اسالکم علیه من اجر، ما اجری نمیخوایم. هم تکیه میکند که من مزد نمیخوام، پس برای منافع خودم نیست که به حرف میزنم، هم تکیه میکند به امانت. و بعد میگه متقی باشید، فتقوا الله، تقوای نسبت به الله داشته باشید و مرا که پیغمبر هستم اطاعت کنید. عوامل تحقق حالت روحانی که انسان را از گناه باز دارد، عوامل ملکه رادعه در جان انسان و در روان انسان، عوامل روحانی و مبادی عقلانی، یک توجه به ان الله عالمون و ان الله سمیعون و ان الله بصیر، توجه به این که من در محضر او هستم. دو، توجه به خود عذابها که عذابی هست و کیفری هست و کیفر هم خاناخا میرسد. سه، توجه به رسول الله و به ائمه معصومین که آنان امینند و صادقند و اجری برای خودشون نمیخوان و آنان ناصحین مشفقینند، خیرخواهانی هستند که خیر مرا خواستند، خود اذیت می شدند تا من و تو به سعادت برسیم و خود رنج می دیدند تا من و تو خوشبخت بشویم. ما وقتی به قرآن مراجعه کنیم این عوامل رو پیدا می کنیم. شواهدش رو عرض کردم، در سوره شعرا سخن انبیا با امین بودن و با اجر نخواستن شروع می شود و بعد مسئله تقوا مطرح می شود. راجع به عذاب می نگرید، قرآن تقوا رو میگه، در کنارش عذاب رو میگه. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم، آیات عذاب در کنار تقوا آمده و آیات علم هم در کنار آیات تقوا، صفت علم را در کنار صفت تقوا ذکر کرده است. اگر انسان دنبال اون عوامل رفت، حالت درش به وجود میاد، و اگر اون حالت در انسان به وجود آمد، اون وقتی که میتونه خود را نگه داره و گناه نکردن خیلی براش عادی خواهد شد. هرچند گناه نکردن خارجی گفتیم خوبه. عامل چهارم، بگذریم از آخرت، همینجا گناه کیفر دارد، همینجا گناه بدبختی داره، همینجا گناه نکبت داره، همینجا گناه وزر و وبال دارد. انسانهایی که به معنویتها رسیدند و به ملکات فاضله دست یافتند، نبوده جز در اثر اینکه خود را از آلودگی ها و از گناهان نجات می دادند. دو تا روایت قریب به هم، یکی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده و دیگری از امام صادق، در ابواب جهاد النفس، کتاب وسائل، وسائل الشیعه، ابواب جهاد النفس، در اونجا یه بابی دارد که لزوم ترک معصیت. از رسول الله نقل کرده شیخ صدوق که خداوند به بندگانش اینجوری خطاب میکنه: اذا عصانی من خلقی من یعرفنی سلطت علیه من خلقی من لا یعرفنی، اذا عصانی من خلقی من یعرفنی سلطت علیه من خلقی من لا یعرفنی. از رسول الله که خداوند به بندگانش اینجوری میگه: اگر از خلق من کسی که مرا میشناسد مرا گناه کنه، من از بندگانم سرش مسلط میکنم کسی که خدا رو نمیشناسد. و وای به انسان که اگر آدم روبرو بشه با خدا نشناس، قانون و مجازات و کیفر و زندان و شلاق و اونا نمیتونه آدم رو کنترل کنه. شما میبینید هی قوانین تغییر و تبدیل پیدا میکنه، هی آیین‌نامه ها عوض میشه، هی بخشنامه ها عوض میشه، هی شدت عمل میشه، هی نمیدونم خفت عمل. یه روز میان میگن عفو میکنیم برای اینکه این آلودگی و گناه برد، یه روز میان میگن شدت عمل به کار میبریم برای اینکه آلودگی و گناه برد، یه روز میان مقررات رو یه جوری قرار میدن، یه روز یه جوری دیگه قرار میدن، اما آلودگی از بین رفت، آلودگی به مواد مخدر، اونایی که معتاد شدن از بین رفت، اون بدبختایی که فریب گروهک ها رو خورده اند و بیچاره شده اند، اونها با شدت عمل یا با خفت عمل اون سرانشون، سردندارانشون عوض شدن؟ نه، عوض نشدن. مقررات مگه میتونه جلو کارهای خلاف رو بگیرد؟ یکی از اشتباهاتی که بعضیا دارن اینه، خیال میکنن در سابق که مخالفت میشد، دزدی ها میشد، رشوه ها بود، خیانت ها بود، یغماگری ها بود، ولی که قانون ضعیف بود. در حالی که اینجور نیست، قوانین و مقررات سابق خیلی دست و پاگیرتر بود. برای یک صورت حساب و برای یک هزینه نمودن یک بودجه، افراد و اشخاصی دست اندر کار بودن، اما در این حال با همون مقررات اونجور دزدی ها و اونجور اختلاس ها به وجود می آمد، اونجور ثروت ها به یغما می رن. مگر مقررات میشه آدم رو کنترل کنه؟ خود سر مقررات آدم کلا میذاره، آدم از خود مقررات به ضرر مقررات استفاده میکنه. بشر دوپا سر مقررات هم کلا میگذارد، بشر دوپا از قوانین به ضرر خود قوانین استفاده میکنه. تازه بشر دوپای مسلمونش، وای به بشر دوپای غیر مسلمونش. بشر دوپای مسلمان ربا میخورد به حیله بیع. سابقه اینجور بود دیگه، رباخورها اینجور بودن دیگه. رباخوره اونجایی که دکه رباخوریش بود پر بود از جعبه کبریت، یه 100 تا جعبه کبریت اونجا بود، کبریت مثلا یک قرون سیشه، وقت میگفت این 100 تومن رو بهت میدم که این 100 تومن رو به من 6 ماه دیگه بدی، این جعبه کبریت هم بهت میفروشم به 30 تومن به 40 تومن. و یه جعبه کبریت یه قرونی 30 تومن 40 تومن قیمتش نبود که من تو این مجبور بخرد برای اینکه صورت شرعی بهش بدن که بتونه ربا را اونجوری بخوره. و پناه به خدا، خود انسانهای خوب، انسانهای با فضیلت هم شیطان میاد وسوسهشون میکنه، میاد در اشتباه قرارشون میده که چجور میشد آدم ها بد میکنن، چجور میشه آدم خلاف میکنه و آدم آلوده میشود به مخالفت، حتی در اون چه که در اختیار خود آدمه، در اموالی که در اختیار خود آدمه و حساب و کتاب نداره، در اختیار خوبان هم هست، اونجا هم چه اشتباهاتی به وجود میاد و آدم چجوری اسیر میشه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در حالاتش می نویسند بر نمی داشت از سالی 200,000 تومانی که نزد او می آمد جزو همون مقداری را که به یک طلبه می داد. کل وجوهاتی که نزد شیخ انصاری اون وقت می اومده 200,000 تومان بود، که البته 200,000 تومان اون وقت پول خیلی زیادی بوده، اما او بر نمی داشت است مگر همون مقداری که به یک طلبه می داده. خب البته بنده و جناب عالی متوقع نیست اونجور بشیم، چون اگه ما هم اونجور بشیم میشیم شیخ انصاری، اما ما هم اونجور نباشیم که خدای ناخواسته خیانت کنیم، ما هم اونجور نباشیم که خدای ناخواسته اگر رسیدیم به پستی، به مقامی، به مرحله، و از حالا خودتون رو بسازید، از حالا عنایت داشته باشید تا میتوانید از سهم امام کمتر مصرف کنید، تا میتونید از بودجه های دیگر زندگیتون رو اداره کنید. نمیگم به خودتون فشار بیارید فردا گرفتار مرض روانی بشید، چون فشار آوردی دیوونه شدید یا دیوونه شدیم ضررش برای انقلاب و مملکت بیشتره. نمیگم حالا اینجوری باشه که فشار بیارید نه دیوانه بشید، اما اگر راه دیگری دارید ارتزاق کنید، از اون راه ارتزاق کنید. اگر کمک پدرتونه با کمک پدر ارتزاق کنید، اگر با کار کردنه با کار کردن ارتزاق کنید، اگر با یه ساعت دو ساعت یه جا کار کردنه یه ساعت دو ساعت را کار کنید ارتزاق کنید، و بدانید خداوند در اون باقی مونده از عمرتون برکتی قرار میده که بتونی جبران کنی. شهید ثانی بوتکنی میکرده و زندگیش رو اداره میکرده است. در حالاتی که از علمای بزرگ پنجشنبه و جمعه میرفته کار میکرده و زندگیش رو اداره میکرده. تو خود طلبه های قم من سراغ داشتم، الان که خیلی با اون طلبه ها مشهور نیستن، من سراغ داشتم تو طلبه های قم که می رفتن روز پنجشنبه و جمعه عملگی می کردن، تو میدون ما می سادن عملگی می کردن برای اینکه زندگیشون رو اداره کنن. می تونید مقاله بنویسید، می تونید مجله منتشر کنید، می تونید منبر برید، می تونید سخنرانی کنید، می تونید تو دوائر برید کار بکنید که حقوق و اجرتی بگیرید و پولی رو بگیرید که از سهم امام کمتر مصرف کنید. این در آینده شما خیلی مؤثره. این در آینده که وجوهات در اختیارتون قرار میگیره کنترل شده اید، بیمه شده اید. و اما اگر خدا ناخواسته الان آدم خودش را کنترل نکنه، بعد که شدید یک مرجعی برای جامعه، شدید ملجعی، اون وقت دیگه نمیتونید خودتون رو کنترل کنید. الانی که دوران جوانیتونه، نیروهای اسلامی و انسانی در شما جوانه، خیلی ساده میتونی، ساده میتونی تصمیم بگیری کمتر مصرف کنی. اما اگر الان کنترل نکردیم، فردا حلم مزیدمون بلند است. فردا میبینی که نه، اصلا دیگه هیچی برای ما مطرح نیست. شأن اقتضا میکنه. کلمه شأن، پای شأن میاد، اون وقت است که دیگه به قول صاحب جواد رضوان الله تعالی علیه در کتاب الخمسش اون حرفا رو میزنه که من نمیزنم. اما ان شاء الله وقتی رسیدید به جواهر، برید کتاب الخمس جواهر رو مطالعه کنید، ببینید آشامنده صاحب جواد چی میگه و میگه چه میکنیم ماها. او البته او میگه و باید اونجا شما ببینید، ولی بعد بحث شأن میاد و بحث زندگی میاد و بله دیگه من اصلا غیر از دیگران هستم، اون وقت همه چیز باید برای من باشد و برای دیگران چیزی نباشد. بعد اون وقت آدم که تنها با پول که سیر نمیشد که، پست و مقام بیچاره ترش میکنه، بدبختش میکنه. اونایی که از اولی که در حوزه های علمیه آمدند و ما اونا رو میشناسیم، از اول به دنبال پست و مقام بودن، ما دیدیم آخر سر در دیروز و امروز بیچاره شدن، بدبخت شدن. ما میشناختیم اونا رو، ما میدونستیم از اول اینا آمدن دنبال پست و مقام. یعنی اگر درس میدادن برای پست و مقام درس میدادن، اگر رفت و آمد داشتن برای، اگه تو حوزه بودن برای پست و مقام بود، هی تشکیلات درست میکردن، هی بازیایی که برای پست و مقام بود درست میکردن. اما اون بازی ها نه تنها نتیجه به نفعشون نداد، نتیجه به ضررشون داد و حالشون را بد کرد، بیچارشون کرد. خسر الدنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین. و الا اگه آدم بیچاره نشه که آدم عقلش باید کار بکنه دیگه. المؤمن کیس فتن، آدم مسلمون زرنگه. خب آدم مسلمون نمیاد کاری بکند که خودش رو منفور جامعه کنه، خودش رو بدبخت جامعه کنه. این همون عواقب گناهش اینجوریش کرده، اون آلودگی های قبلش اینجوریش کرده. ولی آدم اینو نمیفهمه که در جو امروزی در مقابل دریای انسان ها واسه چیزی بگه. خب بعد مورد تنفر واقع میشه، خب بعد مردم ازش بر میگردن، بعد حکومت او را به مؤاخذش میکشد. وظیفه یه که من تشخیص وظیفه میدم، یه حرفی بزنم که هم آبروی خودم برن، هم بعد مجازات بشم، هم صدمه ببینم، هم همه زحمات چندین سالم هدر بره. این چه جور تشخیص وظیفه؟ این همون تشخیص وظیفه است که شیطان تشخیص داد. شیطان تشخیص وظیفه داد دیگه. شیطانم گفت که خدایا من سجده کنم خلقتنی من نار و خلقته من طین، اونم تشخیص گفت خدایا تو که داری میگی سجده کن، نه درست نمیگی، به من اشتباه کردی. ازا اسانی من یعرفونی من خلقی سلت تو علیه من خلقی من لا یعرفونی. خدا نشناس، آدم خدا نشناس هیچی نمیتونه کنترلش کند. وقتی بر سر آدم مسلط شد کلک میزنه به آدم، بیچاره میکنه آدم را. و ساده تر حالا شما خواهید گفت نه من جوری میکنم که آدم خدا نشناس بر سر مسلط شد. خب خدا نشناس رو گاهی خداوند میتونه از فرزندان آدم قرار بده، خدا نشناس رو میتونه از همسر آدم قرار بده، از پدر و مادر آدم قرار بده. در یه روایت دیگری که از امام صادق نقل شده، اونم قریب به همین مضمونه، از امام صادق است که خداوند به بندگانش خطاب میکند: اذا اسانی من یعرفونی سلت تو علیه من لا یعرفونی، اذا اسانی من یعرفونی سلت تو علیه من لا یعرفونی. وقتی گناه مرا کسی که مرا میشناسد انجام بدهد، من کسی که مرا نمیشناسد او را بر سرش مسلط میکنم تا در همین جا کیفر را ببیند. این هم عامل چهارم قطع نظر از مسئله آخرت، در همین جا انسان باید برای اینجاشم که شده، برای سعادت دنیاشم که شده است، خود را متقی و پرهیزکار قرار بدهد. و بحث تقوا و اینکه در زندگی آدم مؤثر تقوا و اینکه تقوا آدم رو با سواد میکنه، و تقوا الله و يعلمكم الله. من اون بحثش رو که تقوا در زندگی آدم مؤثره شما رو ارجاع میدم به همون سخنرانی شهید مطهری، ده تا سخنرانی که از شهید مطهری چاپ شده، یکیش بحث تقواست. اونجا دارد که تقوا چجور آدم را، زندگیش را از گرفتاری ها مسون میکنه و آدم را از گرفتاری در زندگی نجات میدهد. و یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اون را شهید مطهری مفصل فرموده. در این واتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا آدم را با سواد میکنه. باز اینجا یه بحثی داره شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، میگه این با سواد شدن و علم، این عبارت است از حکمت عملی، نه حکمت علمی، عقل عملی نه عقل علمی. و بر میگردونه بحث را به مسائل اخلاقی، میگه اگر شما متقی شدید در مسائل اخلاقی خوب میتونید بفهمید. اون بحث را مطالعه کنید. اما من یه چیز اضافه میخوام عرض کنم، من میخوام عرض کنم بالاتر از اونم هست. اصلا واتقوا الله و یعلمکم الله، شما آدم خوب بشید با سواد میشید. ملازمه است بین آدم خوب شدن و بین با سواد شدن. البته با سواد شدن که درس بخونه، دیگه این مقدار از مقدمات باید فراهم بشد. اگر مشغول درس خوندن شد اما متقی بود، خداوند هم با سوادش میکنه. خواهید گفت خداوند چجوری با سوادش میکنه؟ پاسخ اینه، خداوند برکت میده به عمرش، با برکت در عمر میتونه با سواد بشه. خدا حس الهامش را قوی میکند. از حسهایی که در انسان هست، حس الهامه. خدا این حس الهام را قوی میکنه، خود به خود میتونه مطلب رو بفهمد، خود به خود میتونه مطلب رو درک کند. یک صفحه از یک کتاب را میخواند، ده تا صفحه خودش بلد میشود. اینجور نیست که واتقوا الله و یعلمکم الله تنها حکمت عملی باشد که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه ادعا می کند. نه، علاوه از اونم هست. انسان آزمایش می تونه بکنه، هر روز خودش را از گناهان فاصله بیشتر داد، می فهمد اون روز درسشم بهتر بوده، اون روز مباحثشم بهتر بوده، اون روز درکش هم بیشتر بوده است. و اثر میذاره. و اتقوا الله و یعلمکم الله، ساده تر عرض کنم، شما بین اون محصلی که آلوده به هوا و هوسه و بین اون محصلی که آلوده به هوا و هوس نیست، میبینید فرق از زمین تا آسمونه. محصل آلوده به هوا و هوس، حواسش جمع هوا و هوسشه، حواسش جمع لهو و لعبشه، حواسش جمع بازیشه. اما محصل غیر آلوده و محصل پاک، حواسش یک جا متمرکز است و اون در درس خوندنشه. این همه استعدادهایی که از فرزندان ایران امروز داره شکوفا می شود، این استعدادها دیروز هم بود، اما دیروز این استعدادها آلوده با هوا و هوس و گناه و معصیت بود، نمی گذاشتن شکوفا بشد. یک راه شکوفا نشدنش این بود، گرفتار هوا و هوس و آلودگیشون کرده بودن، گرفتار گناه، در منجلاب بدبختی و گناه فرزندان این مملکت را فرو برده بودند. اما بعد که اسلام آمد، انقلاب اسلامی آمد، نظام جمهوری اسلامی آمد، اون آلودگی ها رفت، اون فساد ها رفت، اون استعدادها شکوفا شد. و این چنین میبینید استعدادهای شکوفا در علم و صنعت داره کار میکنه و داره به پیش میرود، با همه فشارهایی که باز از خارج هم به سراغ ما میاد. پس تقوا آدم رو ملا میکنه. و تقوا الله و یعلمکم الله، و تقوا آدم را ملا میکنه در مسائل اخلاقی هم، یعنی دیگه خوب و بد مسائل اخلاقی رو هم میتونه بفهمد. البته تقوا دارای مراتبی است. اینجور نیست که مایوس بشیم بگه خب ما که نمیتونیم مثل مقدس اردبیلی باشیم. نه، مرتبه دارد. همه مقدس اردبیلی نمیشن، همه هم شیخ انصاری نمیشن، همه هم امام و امت نمیشود. اما میشود آدم مرتبه نازله اش را در خودش به وجود بیارد، حداقل زندگی اونها رو مطالعه کنه و خودش را شبیه اونها قرار بدهد. در حالات مقدس اردبیلی نوشتن، آمد برای زیارت کاظمیین، موسی بن جعفر علیه السلام و امام نهم. وقتی اونجا آمد، خواست برگرده، مرکبی که داشت صاحب مرکب همراهش نبود، یک کسی نامه بهش داد، اینو شنیدید، اما من چون نقل شده مسندم دارم عرض بکنم، یک کسی نامه بهش داد، گفت این نامه را در نجف بده به فلانی. نامه را گرفت گذاشت توی جیبش، از کاظمیه این تا نجف پیاده آمد، مرکب میرفت و او پیاده می آمد. گفتن خب مرکب چرا سوار نمیشی؟ فرمود اون وقتی که من این مرکب را از صاحبش کرایه کردن، این کاغذ و پاکته با من نبود، یعنی وزن من سبکتر بود، الان وزن من سنگینتر شده، من نمیدانم صاحب مرکب راضیه که من با این وزن سنگین سواره بر مرکبش بشم یا راضی نیست، چون نمیدانم ولذا بر مرکب سوار نمیشوم و از کاظمیین تا نجف پیاده آمد و مرکب هم میرفت. این خوی مرحله بلندیست از تقوا، و همه که نمیتونن احمد ابن محمد اردبیلی بشن که او رسیده به اینجا. ما حداقل اگر نمیتوانیم اونجور باشیم، مرحله نازله او باشیم، حداقل این چنین باشیم که اگر برخورد میکنیم به افرادی که میدانیم و مطمئن هستیم که اینا وجوهات مالشون رو نمیدهند و حقوق الله در اموالشون هست، این بنا رو بگذاریم که با اجازه از یک نفر که از طرف مقام مرجعیت مجاز باشه ما در اموال اونا تصرف کنیم. اگر پولی که به ما داده میشد مطمئنیم که این پول از اون اموالی است که وجوهات او داده نمیشود، ما حداقل همین کار کوچک و جزئی و ساده را انجام بدیم. ما حداقل اگر مستأجر منزلی هستیم و صاحب منزل میخواد ما را بیرون کنه و ما میتونیم جای دیگری برویم، حداقل این چنین باشیم که خودمون را آماده کنیم برای جلب رضایت صاحب خانه، جلب رضایت راننده ماشین، جلب رضایت مردم محله و غیره. این بحث ما تا اینجا تمام. دو سه تا مطلب اینجا نوشتن که ربطی به بحث ما نداره، منتها من عرض میکنم برای اینکه نوشته شده که بی پاسخ سوال آیون نموند، منتها اونایی که نوشتن من وقتی جواب عرض میکنم میفهمن، دیگران هم متوجه میشن. در یک سری از کارهایی که گاهی انجام میگیرد عزیزان که در حد خیلی پایینه خیلی حساسیت روش نشون ندید، که الباطل و یموت و به ترک ذکره، باطل با خودی خود از بین میرود. و اینو شما بدونید، من حالا انشاءالله در نماز جمعه خواهم گفت، هر وقت در تاریخ این عصرهایی که ما یاد داریم، هر وقت نمیدونم، ما در اون مقداری که یاد داریم و برامون نقل شده، هر وقت یک حرکتی در حفظ حوزه‌های علمیه و در حفظ زعامتها و مرجعیتها می شده، خب آدم ناراحت هم در کنارش بوده، آدم ناراحت، آدم ناخوش، آدم مریض، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، آدم ناخوشم بوده. اما اون آدم ناخوش یکی دو بار حرفاشو میزده بعد خود به خود از بین میرفته است. خیال نکنید اینجور بوده که هر وقت بنا بوده برای حوزه های علمی حرکتی انجام بگیره آدم ناخوش نبوده تو حوزه های علمی. اینجور نیست که شما آدم ناخوش یا مریض یه چیزی میگه شما ناراحت بشید، دو نفر آدم یه چیزی میگن ناراحت بشید. آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه را که از بروجرد آوردن زعماء حوزه علمیه به قم برای اینکه حوزه علمیه قم حفظ بشد، امام میفرمود من رفتم نجف در یه حوزه از درس نجف از علماء نجف شرکت کردم، یه جایی بود علما نشسته بودن، زعماء بزرگان حوزه نجف، فرمود من وقتی رفتم اونجا گفتم شما برای بعد از مرحوم آصف الحسن فکری کردید؟ گفتن که شما عقیدتون چیه؟ قریبه به این مزمن، حالا این عبارت امام یادم نیست، گفتم من عقیدم اینه برید آقای بروجردی رو از بروجرد بیاریدش، برای اینکه آقای بروجردی هم استخون داره و هم از نظر مقام اثبات اعلم از دیگرانه. امام میفرمون من از اون جلسه علما و فضلاء نجف که بیرون آمدم یه رفیقی داشتم یزدی، فردای اون روز یا عصر اون روز منو دید گفت فلانی شما که از اون حوزه بیرون رفتید، گفتن ایشون آمده از قم چی میگرد؟ میگه برید آقای بوجهدی از بوجهد بیاریدش، ما اینجا بزرگانی از علم و فضیلت داریم، همچون هاشم کاظم شیرازی و دیگران را داریم، و احتیاجی نداریم بریم آقای بوجهدی از بوجهد بیاریم. ایشون فرمود که من بهش گفتم اون رفقا و دوستان حرف من رو خوب متوجه نشدن، استخونداری و شخصیت اجتماعی ربطی به علمیت نداره. خب آقای بروجردی استخوندار و شخصیت اجتماعی دارد، آشان کاظم شیرازی هرچیم در علم و فقاهت جلو باشه شخصیت اجتماعی نداره. این یک. من گفتم از نظر مقام اثبات اعلمه، منافات نداره که ثبوتن هم آشان کاظم اعلم باشه دیگران اعلم باشد، چه برسد خود امام اضافه می‌فرمودن، چه برسد که ثبوتن هم آقای بروجردی اعلم بود. این وضع آقای بروجردی آوردندش قم. خب خوندی زندگی آقای بروجردی رو، هم وقتی آوردن قم، مرحوم آیت الله اثر رضوان الله تعالی علیه جاش داد برای نماز به ایشون، امام امت اونجوری احترام کرد که میگن عباشو انداخته که وایس آقای بروجردی روش نماز بخونه. آوردن در این حوزه علمی قم را حفظ کنن. همون وقت در خود قم بالای منبر گفتن که بله دیگه کار ما به جای رسیده، مرجع ما رو لندن تعیین میکنه. خیلی تعبیر بدی بود، اما آدم ناخوش گفت، آدم مریض گفت، گفت و تمام هم شد. و بعد اون گویندش اونچنان تو انقلاب و نهضت بدبخت شد که من نمیدونم ازش به کجا کشی، بر حال از دنیا رفته است او و عملش و خدای خودش، امیدواریم خدا او رو هم ببخشد، من کار ندارم، ما که از این که خدا ببخشنش ابایی نداریم، اما خداوند خودش میدونه با او چه رفتار کنه. آخر سر این بدبخش در نهضت هم حرکتش علیه نهضت بود، در انقلاب هم حرکتش علیه، به انقلاب که ظاهرا نرسید، قبل از انقلاب از دنیا رفت. حالا یه جمله کسی میاد برای دو نفر و نصف آدم یه جمله یه چیزی میگه، یه آدم برای دو نفر و نصف آدم گفتن، نباید آدم خیلی حساس بشه روی مسائل. الباطل یموت به ترک ذکره، همیشه هم بوده. این یک جواب از یک سری سوالا. جواب دوم این که شما بدونید در تاریخ مرجعیت هیچ وقت یه مرجعی وقتی روی کار میاد اول مرجع علل اطلاق نیست. اینجور نیست که یه مرجع تا میاد هیچی دیگه ما مرجع نداشته باشیم. مرجعیت علل اطلاق بعد از گذشت زمانها به وجود میاد. آقای بروجردی مرجع بود، مرحوم حاج حسین قمی بود، مرحوم حجت بود، مرحوم خونساری بود، مرحوم صدر بود، مرحوم حکیم و دیگران، اینا مرجع بودن. مرحوم حجت خودش جزء مراجع بزرگ بود. رساله مرحوم حجت قبل از رساله آقای بروجردی منتشر شده بود. مرحوم خونساری خودش از مراجع بزرگ بود. مرحوم صدر هم اینجور، نجف هم اونا بودن. آقای بروجردی مرجع بود. گاهی مسئله رو مطرح میکنن، مرجعیت چجوره، قائم مقام رهبری چجوره، رهبریت چجوره، این سرچشمه از اینجا میگیره که خیال میکنن مرجعیت مسابقه با وحدت است. نه، مرجعیت مخصوصا در اوائل عام و مسابقه با وحدت نیست، با گذشت زمانها وحدت میاد. حتی خود امام امت وقتی مرجع بود بعد از آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، در کنارش مراجع قم بودند، در کنارش استدادالی شیرازی بود، در کنارش مرحوم استهباناتی بود، در کنارش آقا جمال خونساری بود، در کنارش مرحوم حکیم بود. خب اونا هم جزء مراجع زعما بودند. اینجور نبود که اونا هیچ مقلد نداشته باشن. مرحوم سبانی اینجور نبود که بی مقلد باشد. مرحوم واسط عبدالهادی شیرازی که قشر عظیمی از این جامعه مقلد مرحوم واسط عبدالهادی شیرازی بودن، مرحوم حکیم رضوان الله تعالی علیه قشر عظیمی از جامعه عرب و عجم مقلد او بودن. اینجور نیست که امام وقتی مرجع تقلید شد، شما خیال کنی امام مرجعیتش مسابقه بود با وحدت. مرجعیت مسابقه با وحدت نیست، لا سیما در اوائل امر. بله یه مدتی که بگذرد کمک کمک اینجور بوده دیگه، ما اینجوری دیدیم. یه مدتی که بگذرد بعد وحد انحصار در مرجعیت و کسرت مقلدین به وجود میاد. اینن یه مطلب که ریشه اشتباه اینجاست. هی سوال جواب سوال جواب، رهبریت از مرجعیت جداست، مرجعیت از رهبریت جداست. نه، هیچ کدوم از هم جدا نیستن. اما ریشه اینه که بعضی خیال میکنن وحدت مرجعیت از اول امر، بعد به اشتباه میفتن، در حالت که وحدت مرجعیت از اول امر نه برای آقای بروجردیش بوده، نه برای امامش هست، و نه در آینده فکر میکنم اینجور باشد. به هر حال حوزه های علمیه است، علما هستن، فضلا هستن، زعما هستن، بزرگان هستن، که اونا مقلد دارن، اونا هم شخصیت مرجعیت دیگه، با قانون که نمیشه مرجعیت رو درست کرد، که اونا مقلد دارن. من تو یه قدری زمان بگذرد کم کم مسئله جا می افتد و مرجعیت یه مقدار قدرت بیشتری پیدا می کند. این هم یک شبهه. شبهه دیگر این که گفتن چنین و چنان شده است، گذشته ها را هیچ وقت روش تکیه نکنید. حالا یه آقایی هم یه کسی هم بزرگواری هم، اولا سخنرانی غیر از استدلاله، سخنرانی آزم یه چیز به دهنش میاد میگه، لوازم سخنرانی رو آدم متوجه نمیشه و تازه حالا یه سخنرانی یه چیزی رو هم بگن، اونا نیتشون سوء نیست، نیتشون خیره، مطلب دیگه میخوان بگن، منتها هر یه جوری دیگه گفته میشود. هیچ وقت روی حرفها و روی سخنرانی های افراد عنایت استدلالی نداشته باشید. یعنی خیال نکنید یه سخنران که داره حرف میزنه تمام لوازم کلامش متوجه است، نه، ممکنه لوازم کلامش متوجه نباشه. بعد اینکه بهش بگی آقا لازمه حرف تو اینه، این اشکال را داشته است، او میگه اه من لازمه حرفم این بود، اینجور شما برداشت کردید. اگه یادتون باشه من در نماز جمعه وقت عرض کردم، گفتم مردم امروز در اخذ لوازم خیلی قویین. سوالایی که میشن معلومه لوازم حرف رو میگیرن، حرف یه کسی میزند، سخنرانی نیتشون خیره، نیت شری ندارن، گاهن متوجه به لوازم کلامشون نیستن اولا، ثانیا اگر هم متوجه باشن ما مزا مزا، گذشته ها رو کاریش نداشته باشید. هیچ وقت ناخون به گذشته ها نزنید. کل ما شککت فیه من ما قد مزا فمزهی کما هو، بر گذشته ها، بر محمد و علی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقایونی که سوال کردن خودشون میفهمن که من چی دارم عرض میکنم. بفرمایید.